یک تو ادبیات علوم سیاسی یه وقتایی میگن یه تعبیر خوبی به کار برن، میگن دولت معاون اجرایی سرمایه شده. یعنی یه عده پول دارن، دولت کارش اینه که به نفع اینا بره قانون تصویب کنه، لایحه ببره مجلس. آقا شما در حالتی که بچهای سیستان و بلوچستان آب ندارن تو مدرسه، خدا شاهده رفتم تو مدرسه 800 تا دانش آموز آب نداشتن تو مدرسه حجاب وسط زاهدان آب، در این حالت تو میره قانون حمایت از مدارس غیر انتفاعی تصویب می‌کنی؟
این ورش رو میگید اون ورش هم بگید. ببینین اگه دولتی ها این کار میکنن، نماینده های مجلس ما که بدترن. بعد چه اتفاقی افتاد که سیستان و بلوچستان رو ما سالها یعنی رها کردیم؟
من دارم از یک خلاف حرف میزنم، شما میگه خلاف دیگه هست، خب اون هم بده. یعنی خب. چی؟ یعنی
پس همشو بگین.
نه
همشو بگین.
من هیچ مرزی ندارم، بگو بگم.
همشو بگین.
من دارم از موضوع جلسه
در دولت نهم و دهم سیستان و بلوچستان چجوری یارانه میگیره؟
چه فرقی میکنه؟ آقا اون کسی که الان بانک خصوصی زده داره شهر رو گرون میکنم، همون که مثل همون کسی که تو غیر انتفاعی
آقای حسینی یه سوال دارم ازتون.
مسکن نخرید، مسکن نخرید ارزون شه، بچه‌تون غیر انتفاعی نذارید که ارزون شه.
آقای حسینی یه سوال دارم ازتون. شهرداری تهران یه زمانی یادش اومد که خرمشهر استان منطقه 23 تهرانه، بلند شد رفت اونجا هزینه کرد، چرا شهرداری تهران نرفت تو سیستان بلوچستان مدرسه بسازه؟
خطا کرد. چی میگی الان؟
نه خطا نکرد اصلا. نه ببینین
چرا رفتی بحث ما داره.
ببینین اینجوری صحبت کردن گناه یه عده‌ای رو پوشوندنه، یه مواردی رو برجسته کردن.
شهرداری تهران هم تراکم فروخته تو این بازی شرکت کرده. من الان دارم میگم که تراکم فروشی عین مرسه غیر انتفاعیه، بیمارستان خصوصی عین مرسه غیر انتفاعیه.
اگر قرار باشه که فساد رو بگیم، باید همه فساد رو بگیم.
خب ببخشید،
نمیشه یه بخششو بگیم یه بخششو نگیم.
24 ساعت به من وقت بده، من همه فساد رو بگم. شما
من فقط یه نکته رو بگم،
شما میپرسم همین تعویق کنکور، بابا 2.5 میلیون آدم دارن جیب میزنن، چون منافع یه عده کمه قلیلی اینجا وجود داره، کنکور رو به تعویق نمیندازن.
آقای دکتر درخشانی درست میگم؟ آقای دکتر رخشانی، مدیر کل محترم آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، سلام به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز و دارم، انشالله که همه سالم و تندرست باشید.
خوشحالم که بگم که فقط خوشحالی که میگم دلیلش اینه که 195 فوتی ما توی 24 ساعت گذشته داشتیم، اومدیم زیر 200 به خاطر کرونا. آقای دکتر رخشانی،
اجرا میکنیم دوباره میره بالا.
همین حالا برمیگردم به همین موضوع. آقای دکتر رخشانی، نکته‌ای که با حضرت عالی دارم اینه، چند تا مدرسه غیر انتفاعی تو سیستان و بلوچستان داریم؟
ما حدودا مدارس غیر انتفاعیمون نزدیک به میشه گفت که 700 تا هستن.
چند تا؟
در سطح استان.
چند تا متوجه نشدم.
در سطح استان حدودا میگم تعداد
حدود. مدارس،
بله، تعداد کل مدارس ما در سیستان و بلوچستان میشه گفت که 6927 داریم. غیر دولتی همون، غیر دولتی عادی داریم که اینها حدود 782 تایی تو مناطق محروم، باز شرایطش متفاوته. اینها توی پیشدبستانی برات خاص، توی پیشدبستانی دولتی ما 3 تا داریم، غیر دولتی عادی حدود 782 تا داریم، مناطق محروم منصد 40 تا جمعاً 925 تا داریم. تو دوره ابتدایی تعداد آموزشگاه ها رو خدمتتون میگم، اینها باز دولتی ما 2723 تا آموزشگاه.
چند تا دانش آموز دارین اونجا کلن که توی این مدرسه ها دارن تحصیل میکنن؟
ما 800,000 تا دانش آموز داریم، بیش از 800,000 تا که تو کل این مدارسمون دارن تحصیل.
و چند تاشون تو مدرسه غیر انتفاعی هن؟
تو مدارس غیر انتفاعی ما حدوداً تعداد دانش آموزایی که هستن فکر میکنم که حدود 26,000 تا اونجا باشه.
26,000 تا، یعنی یه چیزی حدود مثلا 3%، 4%.
بله.
و پارسال بهترین در واقع رتبه کنکورتون چند بود توی استان؟
ما رتبه کنکورمون در سال گذشته رتبه یک رقمی، رتبه یک رقمی هم داشتیم، یک دونه.
یه دونه یک رقمی. کدوم مدرسه درس خونده بود؟
مدرسه توی سیبسوران.
غیر انتفاعی بود، دولتی بود، چی بود؟
دولتی بود.
بورسی. دولتی.
بورسیه قلمچی بود.
بورسیه چی بود آقای؟
قلمچی.
بورسیه قلمچی بودن.
بله.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. آقای رخشانی.
من از آقای رخشانی مدرسه از آقای رخشانی سوال بپرسم.
بفرمایید.
آقای رخشانی، آقای حسینی تاکید دارن که مدارس سیستان بلوچستان آب ندارن. البته من سعادت داشتم سیستان بلوچستان رو گشتم و دیدم و میدونم که موزل آب جدیه، اما این سوال رو هم میشه جواب بدین که وضعیت مدارس به چه صورت، مدارسی که شبانه روزیان، مدارسی که در واقع روستاییان، اینا رو؟
ما نزدیک 51% مدارس ما به صورت روستایی هستن، به هم به شرایط مدارس روستاییمون با توجه به اینکه بالا هر مثلا منطقه متفاوت با منطقه دیگه، ما حدودا میشه گفت که استان رو به 4 قسمت تقسیم کردیم: قسمت شمال استان، مرکز استان، بعد قسمت بلوچستان و سواحل مکران. اینها 4 قسمت میشه گفت هست، با توجه به شرایط هر کدوم متفاوت هست، یعنی شرایط همه مثل هم نیستش، ولی روی هم دفته میرابین ما یک عقب ماندگی تاریخی داریم که هر چقدر در رابطه با او تلاش بکنیم باز هم نسبت بقیه جاهای کشور عقب هستیم. یک مسئله داریم در رابطه با رشد دانش آموزی. رشد دانش آموزی ما نسبت به همه کشور یکه، ما نزدیک به 5، یعنی در بعض جاها نزدیک به 8 دسته. به همین دلیل شرایط ما خیلی متفاوته.
من اجازه از یک سوال
در سال 35,000 نزدیک به 35,000 دانش آموز رشد داریم. اگر برای فضای آموزشی، برای نیروی انسانی، ما تمام تلاشی که واقعا میگم توی این مدت مثلا دولت انجام داده، نیروی انسانی که تزریق شده به وسیله دانشگاه فرهنگیان، به وسیله ماده 28، به وسیله پذیرش نقل تدریس های نهضتی و سرباز معلم و همه اینایی که افتید شده، تعدادش هم زیاد هست.
آقای رئیس، من یه سوال از شما بپرسم، مدارس بسته حمایتیتون چقدره؟ یعنی مدارس دولتی که حالا خصوصی کردید چقدره؟
ما تعداد مدارس حمایتی ما تو سطح استان میشه گفت که توی بعضی از مناطقمون مثلا سرباز.
نه، در کل استان چقدر بسته حمایتی دارین؟ یعنی چند تا دانش آموز رو خصوصی کردید؟
ما نزدیک به 30,000 دانش آموزمون الان بسته حمایتی هست.
از 800,000 تا؟
از 800,000.
یعنی 30,000 دانش آموز مدرسه دولتی داشتن، ما مدرسه دولتی رو بخش پاگذار کردیم بخش خصوصی، درسته؟
ما دو گروه هم اینا، یه گروه هم که همینجور که میفرمایید هستن، یه گروه هم که مدارسی بودن که اینها غیر دولتی بودن، توی مجموعه ها با توجه به مشکلاتی که از نظر مالی مردم داشتن توی مناطق و نمیتونستن
بسته حمایتی
رو بدن.
خب اون مدرسه، آقای رئیس، اون مدرسه که بچه ها سوختن پارسال، اون مدرسه بسته حمایتی بود یا دولتی بود؟
غیر دولتی.
اون غیر دولتی بود، اصلا نه بسته حمایتی بود نه
غیر دولتی بود. خب شما بفرمایید چرا یه مدرسه غیر دولتی میتونه توش بخاری نباشه یا بخاری نفتی باشه که بچهای کلاس اول 4 تاش بسوزن؟
آقای رخشانی عذرخواهی میکنم، اجازه بدید من یه چیزی رو خدمت آقای حسینی بگم. آقای حسینی، شما از ابتدای بحث اومدین بحث سیستان بلوچستان رو مطرح کردین و مقایسه کردین با تهران. این یک قیاس مالفارقه. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه سیستان و بلوچستان یک استانیه با یک شاخصهایی به شدت پایین تر از تهران.
یعنی ما
و شما اجازه بدین آقای حسینی، من دارم صحبت میکنم که الان من منعقد بشه. ما وقتی که سیستان بلوچستانمون جاده نداره، دانش آموزای مدارسمون توی سیستان بلوچستان عقب وانت میشینن. شما اینو با تهران مقایسه میکنید؟
بله.
هر موقع بودجه شهری تهران در سیستان بلوچستان هزینه شد، اون وقت میتونید دو تا استان رو با هم دیگه مقایسه کنید.
بچه بلوچ، بچه سیستانی به اندازه بچه تهرانی سهم داره از سفره انقلاب.
آقای
چرا من با مقایسه بکنم؟
آقای حسینی، من تو اهواز بزرگ شدم،
بچه شهرستانم هم داره. کی میگه همه
خیلی خوب این چیزا رو میدونم. شما وقتی میتونید سیستان بلوچستان رو با اونجا مقایسه کنین؟ که دولت بودجه گذاشته باشه. و تا دولت آقای روحانی ما خیلی اتفاقات اصلا نداشتیم تو سیستان بلوچستان. اینجور مقایسه کردن
آقای روحانی چقدر توسعه داده،
اینجور مقایسه کردن برای یک بحثی اینه که فقط شما نفع خودتونو ببرید. بسیار خوب، حرفای شما خیلی منطقیه، اما استدلالات غیر منطقیه.
بچه بلوچ حق داره،
بچه بلوچ حق داره، ولی متعجبم چرا الان که بحث آموزش پیش اومده شما یاد بچه بلوچ
افتادید؟
چرا 10 سال پیش یادشون نیفتادید؟ چرا 20 سال پیش یادشون نیفتادید؟
در لحظه‌ای که
چرا زمانی که بسته های حمایتی فقط به شیعه ها داده میشد یادشون نیفتادید؟
در هر لحظه‌ای که من تریبون داشته باشم از کسانی که ساختار تبعیض‌آمیز علیهشون اعمال میشه دفاع میکنم.
آقای رخشانی من یه توضیح رو راجب
ما آقای رخشانی خیلی متشکرم، اگر نکته‌ای دارید بگید خیلی سریع و کوتاه، با شما باید خدافظی بکنیم، کلا 3 دقیقه وقت دارم من.
خواهش میکنم. البته در رابطه با اصل قضیه که آقای حسینی مطرح میکنن یک مسئله اون و این مقایسه باز یک مسئله دیگه هست، ولی ما انتظارمون برای مسائل اینه که بالاخره این مشکل وجود داره.
بله.
مشکل هم مربوط به یک دولت خاص، یک گروه خاص، یک موارد خاص نمیشه. مسائل فرهنگی
باید همه کمک میکنن که حل بشه. خیلی ممنونم از اتون آقای رخشانی.
انشالله که این مشکل
متشکرم. سپاسگزارم. خیلی مردم دارن در مورد کنکور صحبت میکنن و تعویق کنکور. نکته‌ای که وجود داره اینه که نه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نه سازمان سنجش، نه ستاد برگزاری، نه ستاد کرونا، هیچ کدوم پاسخگو نیستن متاسفانه. ما نامه‌نگاری نکردیم و بهمون هم روی آنتن گفتن که در واقع نگید و تذکر گرفتیم وقتی نامه‌نگاری نکردیم، اما واقعیتش اینه که الان هیچ کدوم این دوستانی که اینجا هستن با نامه‌نگاری پیش ما نیستن و کمتر پیش میاد که ما با نامه‌نگاری بخوایم این کارو بکنیم. 2 هفته پیش من برای بحث دیگری نامه‌نگاری هم کردم با وزارت علوم، اما جوابی نگرفتم و متاسفانه باید بگم که در دوره وزارت آقای خدمت شما عرض بکنم که غلامی، ما از بی پاسخگوترین وزارت خانه های دوره وزارت علوم رو داریم تماشا میکنیم. آقای حسینی شما با تعویق کنکور موافقین دیگه؟ طبیعتا.
ببینید من معتقدم که اگر کنکور تعویق نیفته ما یه قتلگاه از کنکور درست خواهیم.
آقای سلفی شما چی؟
دلیل اصلیش هم این است که وضعیت رو امروز ببینید، عدد و رقم ها الان آقای دکتر زالی چی میگه؟ داره میگه آقا تجمع بالا 10 نفر نذارید، شما میخواید تجمع بالا 1.5 میلیون نفر بذارید؟
قهوه خونه رو نمیبندیم، قهوه خونه رو نمیبندیم، بعد میخوایم کنکور تعویق بیفته. شما موافقین
یا مخالفین؟ قهوه خونه های نفته بسته بود.
نه آقای حسین،
سربازو باز.
من پنجشنبه شب تو خیابون گشتم، همه این جاها رو رفتم دیدم.
من یک بارم فکر کنم تو برنامه های خود شما هست که من اصلا با خود کنکور مخالفم، حالا چه برسه به این که الان برگزار بشود یا نشه. اصلا من با برگزاری کنکور و این مدل گزینش دانشجو کاملا مخالفم و جلسه کامل میتونیم در این زمینه بحث کنیم.
چون موضوع این مدل رسمی.
آره این مدل انتخاب و گزینش، حالا ایشون هم یه اشاره کردن که تعداد کسایی که قبول شدن از این فرزند فلان کس بوده و اینا هم هست دیگه. واقعیت ما در کنکور به شدت داریم از روش اشتباهی گزینش میکنیم دانشجو رو، و این رو من نظرم هست و بعداً دربارش میتونیم صحبت کنیم. ولی اینکه کنکور الان برگزار نشود به نظر من اولویت فقط و فقط سلامت مردم است.
خیلی متشکرم. من یه نکته رو بگم، آقای ثقفی حالا به رغم همه چالش هایی که ما توی برنامه های مختلف باهاشون داریم، اما انصافاً به عنوان یکی از پاسخگوترین سخنگویان دستگاه های اجرایی کشور همیشه با ما همکاری کردن و بقیه کاش یاد بگیرن. یعنی حتی اگر اینجا من آقای ثقفی روبروی هم میشیم و حتی یقه به یقه شدیم یه جاهایی، ولی این که این چیزی از پاسخگو بودن ایشون کم نمیکنه و این خیلی ارزشمنده. آقای سنی شما موافقید یا مخالف؟
من هم نظر اشرا دوستان رو تایید میکنم که سلامت جوانان
خیلی ممنونم.
ما بالاتر از هر
متشکرم. سینا غنبرپور دبیر سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد،
امیدوارم کنکور برگزار نشه، کلن برگزار نشه.
ولی اینجا هم به خاطر کرونا که اصلا دیگه شرایط متفاوته. من باز تکرار میکنم، همین الان ما از این استودیو خارج بشیم با بچه‌ها پیگیری میکنیم، نامنگاری ها رو انجام میدیم، وزارت علوم، ستاد مقابله با کرونا، خدمت شما عرض بکنم که
سازمان سنجش
آموزش کشور، همه اینها مکاتباتش رو انجام میدیم که بتونیم روز دوشنبه خدمت شما عرض بکنم که راجب تعویق کنکور با حضور تصمیم سازان و تصمیم گیران صحبت بکنیم. آقای حسینی، اگر این اتفاق افتاد و دوستان پاسخ خوب بودند در مورد تعویق کنکور، من خواهشم اینه که شما دوشنبه به ما ملحق بشید.
بله، ولی فکر میکنم نخواهند اومد دوستان.
ما تمام تلاشمون رو میکنیم.
اجازه بدید الان استدلالات مطرح کنیم، چون دیگه بعد فرصت نمیشه.
خیلی وقت تموم شده است.
خب به هر حال من یه بار دیگه اعلام
آره،
کنم.
حتما دوشنبه شما
برگزاری کنکور، هم به خصوص کنکور دکترا در همین هفته آینده و فوق لیسانس در هفته آینده، قطعاً پیک کرونا.
ما تمام تلاشمون رو میکنیم که دوشنبه راجع به این مسئله خیلی مفصل و مبسوط صحبت بکنیم و تمام تلاشمون رو هم میکنیم که از مسئولان فعلی دعوت بکنیم. و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنونده. روز عالی به خیر باشه. خداحافظتون.
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه گفتگوی اقتصادی رو که به بررسی 7 راهکار اقتصادی اقتصاددانان به دولت میپردازد. پوزش میخوام از جناب آقای جلیلی، جناب آقای رضوی پور و جناب آقای مروی که دقایقی منتظر موندن و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. امروز کمی با تأخیر خدمتتون رسیدیم و گفتگومون رو کمی دیرتر شروع کردیم، اما به همین میزان از انتهای برنامه وقت به همون دادن همکاران عزیزمون در پخش که اول از اونها تشکر میکنم و بعد هم از شما پوزش میطلبم بابت این تأخیری که پیش اومده. در خدمتتون هستیم با گفتگوی اقتصادی امروز، تا پایان همراه ما بمونید.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
با تشدید مشکلات اقتصادی کشور و بروز ناکارآمدی هایی در نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت، 24 اقتصاددان و پژوهشگران اقتصادی برای دومین بار طی ماه‌های اخیر دست به قلم شدند و در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تأکید بر عدم توجه به راهکارهای ارائه شده قبلی، 7 راهکار اقتصادی جدید به ایشان ارائه کردند.
اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره، این همفزایی به وجود خواهد آمد.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، من نکته مهم این روزها رو خدمتتون عرض میکنم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، مراقب سلامتیتون باشید. امروز هم آمار کسانی که درگیر کووید 19 و کرونا شدن باز هم بالا بود و همچنان زدن ماسک، استفاده از نمیدونم دستکش، رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از حضور در اجتماعات همچنان در دستور کار اصلی ماست. در کشور هم ظاهرا سیاست اصلی مهار کرونا فعلا همین جور پرهیزهای اجتماعی است. لذا مراعات بفرمایید هر جایی که هستین، تا حد امکان از اجتماعات دوری بکنید و از ماسک استفاده بکنید. 14 و 50 دقیقه است. ما در استودیو برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هست که الان دارید میشنوید. اگر الان زمان مناسبی نیست و در یک وقت دیگه میخواید ما رو بشنوید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو دانلود بفرمایید و هر موقعی که دوست داشتید بشنوید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی است که ما پیام‌های شما را دریافت می‌کنیم به صورت مکتوب. ۲۷۸۶۱۰۳۵ هم پیام‌های صوتی شما عزیزان برای ماست که به دست ما می‌رسد. ۱۶۲ هم که روابط عمومی سازمانه که برای همه برنامه‌های سازمان از جمله گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما. اما موضوع برنامه امروز، همونطور که در مقدمه برنامه هم مطرح شد، اخیراً اقتصاددانان کشورمون، جمعی از اقتصاددانان کشورمون، نامه‌ای رو به آقای رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی کشور در این جنگ اقتصادی که خودشون ازش اسم برده بودن نوشته بودن و 7 توصیه به ایشون و تیم اقتصادی دولت ارائه کردن. می‌خوایم در مورد این توصیه ها حرف بزنیم، اساساً چرا به این توصیه ها رسیدن و قرار هست که هر کدوم از این 7 بند چه مشکلی رو حل بکنه. شنونده ما بمونید. و اما مهمانانی که در استودیو میزبان اونها هستیم، جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصادی و یکی از امضا کنندگان این نامه. و جناب آقای دکتر محمد جلیلی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مالی و بانکی، هم در استودیو در خدمتشون هستیم. و جناب آقای دکتر میثم پینوفروش که از طریق امواج تلفنی و از طریق خطوط تلفنی الان پای خط برنامه هستند. با این سه عزیز گفتگو رو تا لحظات دیگه آغاز می‌کنیم و تقدیمتون خواهیم کرد.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه ی از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
14:53 دقیقه است و ما گفتگومون رو آغاز میکنیم. من گفتگو رو با پاراگراف آخر نامه آغاز میکنم و بعد هم از مهمانان عزیز میخوام که بحث رو ادامه بدن. دوستان عزیزی که نامه رو نوشتن به آقای روحانی چنین توصیه کردن: جناب آقای روحانی، در پایان مجدداً از شما تقاضا میکنیم چاپلوسان ندانم کار را که اوضاع اقتصادی را به اینجا رساندند از اطراف خود برانید و به جای انتظار بیهوده برای نتایج انتخابات آمریکا و به جای اصرار بر طرح‌های مفسدزایی نظیر انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت یا گسترش مناطق آزاد، به توصیه‌های دلسوزان اقتصاد ایران توجه کنید. دوستانی که این نامه رو نوشتند با این پاراگراف و با این پایان بندی اصرار دارند و تأکید می‌کنند که حرفایی که زدن از جنس حرفای اساسی است که باید شنیده بشه. ما در برنامه امروز این حرف‌ها رو با شما مرور می‌کنیم. در ابتدا ضمن سلام به مجدد به هر دو مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارن و جناب آقای پیله فروش که پای خط ارتباطی ما هستن، با جناب آقای رضوی پور بحث رو شروع بکنیم. آقای دکتر رضوی پور عزیز، خب بگید که در این نامه و این هفت بند چه موضوعاتی رو به دولت متذکر شدید که آخرش با این تأکید ازش خواستید که اونها رو انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای مروی و همچنین خدمت دوستان بزرگوار آقای دکتر جلیلی و آقای دکتر پیله فروش و خدمت ملت شریف ایران و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم گفتگوی خوبی باشه. در رابطه با این نامه، من یک سابقه تاریخی از این نامه خدمت شنوندگان عرض بکنم. دی ماه سال گذشته بود که جناب آقای رئیس جمهور در صحبت‌هایی گفتن که من بلد نیستم که چجور مملکت رو بدون توافق با ابرقدرت‌ها، حالا با کشورهایی که خود مردم بهتر میدونن، اداره بکنم. اونجا بود که جمعی از پژوهشگران اقتصادی که طی سالیان گذشته بارها و بارها راه حل‌های پیشنهادی خودشون رو سعی کردن به گوش مسئولین برسونن، دور هم جمع شدن و نامه‌ای رو نوشتن و در اون 10 راهکار پیشنهادی رو به دولت ارائه کردن. اون زمان به این راه حل ها توجه چندانی نشد و در رسانه ها هم بعضا این راه حل ها بازتابی داشت از جنس سیاسی و گفتن به خاطر نزدیکی انتخابات شاید مثلا موضع گیری سیاسی بوده این حرکت، در حالی که موضع این جمع موضع کارشناسی بود و تلاشمون برای کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود. نامه‌ای که اخیراً مجدداً صادر شد با روی کرده در واقع ادامه دادن به همون مسیر همکاری و ارائه راهکار به دولت برای حل مشکلات اقتصادی بود، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به دی ماه سال گذشته پیچیده تر شده، دشوارتر شده، شکننده تر شده و مردم به شدت انتظار دارن که دولت، مجلس و همه ارکان نظام اقداماتی رو بکنن برای بهبود وضعیت معیشت مردم. اما این نکاتی که در انتهای نامه بهش اشاره شد بخش کوچکی از نبایدهای اقتصادی دولته. ما در این دوتا نامه بیشتر به بایدها و راه حل‌های پیشنهادی پرداختیم، ولی واقعیت امر اینه که نبایدها خیلی مهمتر هستند از بایدها و ما تو اون فراز آخر شاید به چند تا از این نبایدها اشاره کردیم و تعداد بیشتری رو هنوز اشاره نکردیم. مثلا تلاش دولت برای اینکه مناطق آزاد رو افزایش بده جز اون نبایدهاست. اینکه کارشناسان اقتصادی اکثرا توصیه کردن دولت به این سمت نره، مجلس به این سمت نره که در واقع تجربه شکست خورده گسترش مناطق آزاد رو به خاطر در واقع تقاضاهای منطقه‌ای که معمولا نمایندگان مجلس دنبالش هستن پاسخ مثبت بده. این به هر حال یکی از اون مسائلیه که بارها ما اینو مطرح کردیم ولی گوش شنوایی براش نبوده. یا الان مسائل دیگه از این دست مثلا تشکیل بورس مسکن که خب اکثر کارشناسان دارن میگن که این کار اشتباهی است، با 5000 میلیارد تومان سرمایه بیایم یک بورسی رو ایجاد بکنیم که زیر ساختش در بورس کالا، در بازارهای فرعی بورس کالا قابل انجام هست. خب این اصرار بر این تصمیم اشتباه واقعا جای تعجب داره. از این دست اتفاقاتی که میفته و تصمیمات غیر کارشناسی که در دولت گرفته میشه و گوشهایی که بسته شده نسبت به نگاه کارشناسی، این واقعا جای گلایه داره. و خب وقتی حرف کارشناسان گوش داده نمیشه، وقتی حرف افرادی که صاحب سخن هستن، صاحب ایده هستن، صاحب نظر هستن، اصلا شنیده نمیشه که بخواد پاسخی داده بشه و زبان گفتگو بسته میشه، نتیجهش این میشه که در اقتصاد ما میبینیم که روز به روز وضعیت اقتصادی کشور شکننده تر میشه و پرآسیب تر میشه. با این مقدمه حالا به سمت راهکارها میتونیم بریم و در مورد راهکارهای پیشنهادی هم نکاتی رو به عرضتون
خواهم رسوند. حتما برمیگردیم و راهکارهای پیشنهادی رو هم با هم مرور خواهیم کرد. اما آقای دکتر جلیلی، شما بفرمایید از راهکارهایی که در این نامه پیشنهاد دادید بگید، حالا یه تعدادیش رو شما بفرمایید، بعد آقای دکتر پیله فروش و بعد دیگه بریم سراغ آنچه که در وضعیت فعلی کشور وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی آقای دکتر رضوی پور و سایر دوستان و شنوندگان عزیزی که بحث ما رو میشنون. امیدوارم که انشالله بحث مفیدی رو بتونیم تقدیم بکنیم. آیه دکتر اشاره کردن در واقع تاریخچه یا ریشه این بحثی که دوستان اقتصادی شروع کردن برمیگرده به خدمت شما عرض بکنم صحبتی که به هر حال مطرح شد تحت عنوان بلد نیستم، که خب دوستان ما مجموعاً شاید تعداد قابل